ساعت 10 شب به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. خسته از کار و گرمای روز و پس از شنیدن برنامه پر از طنز رادیو پس فردا از فرشید منافی، اینک شنونده مجله شبانگاهی هستید در این ساعت‌های پایانی سه‌شنبه هفته تیر. به همراهی همکارانم در رادیو فردا گذشته از خبر، مطالب متنوع دیگری هم در این مجله تقدیمتون خواهد شد. در آغاز البته گزیده ای از مهمترین خبرها رو میشنویم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام مجدد شما
میرعلی، من هم به تو و تمام شنونده های رادیو فردا سلام میکنم. در اعتراض به تحریم اتحادیه اروپا علیه 3 تن از مقام های سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال حاضر در اختیار مجارستان است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین این طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به علت همکاری با دولت سوریه در سرکوب تظاهرات این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان احضار سفیر مجارستان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به سفیر این کشور ابلاغ شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خودداری برخی کشورهای اروپایی از سوخت‌رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران را بازی سیاسی توصیف کرد و در ادامه از احتمال مقابله به مثل جمهوری اسلامی خبر داد. پس از آنکه آمریکا فروش بنزین به ایران را تحریم کرد، برخی کشورهای اروپایی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی در مسیرهای پروازی اروپا تهران خودداری می کنند و هواپیماهای ایرانی برای سوختگیری در فرودگاه های پراگ و بلگراد توقف می کنند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که از سوی دادگاه کیفری بین المللی متهم به نسل کشی، ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان درگیری های 8 ساله دارفور است، در یک دیدار رسمی به چین سفر کرد. هواپیمای حامل البشیر با یک روز تأخیر وارد پکن شد. وزیر خارجه سودان گفته است که تأخیر ناشی از تغییر مسیر پرواز بوده است. شامگاه سه‌شنبه در جریان حادثه‌ای در پالایشگاه تهران 2 تن کشته و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند. سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اعلام کرد که بر اثر سقوط بار جرثقیل در ساعت 15:30 به وقت محلی 2 تن از مهندسان پالایشگاه کشته شدند. دوشنبه شب نیز در تأسیسات پتروشیمی کرمانشاه آتش سوزی شدیدی رخ داد. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، این آتش سوزی که بر اثر نقص در یکی از کمپرسورهای پتروشیمی به وقوع پیوست در ساعت 1 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی مهار شد. وزیر خارجه ایران میگوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به تهران داده نخواهد شد. علی اکبر صالحی این سخنان را در حاشیه نشست سازمان کنفرانس اسلامی در قزاقستان ابراز کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز سه‌شنبه در اظهارات مشابهی تعیین گزارشگر ویژه در امور ایران را از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل غیر قابل قبول دانست. اما خبری هم داریم از ترکیه. نمایندگان پارلمان جدید ترکیه امروز در حالی سوگند یاد کردند که نمایندگان جناح مخالف نشست افتتاحیه را تحریم کردند و در آن حضور نیافتند. 135 نماینده حزب جمهوری خواه خلق به دلیل اعتراض به محاکمه 2 نماینده این جناح در مراسم ادای سوگند در پارلمان شرکت نکردند. و خبری هم داریم از یونان. اعضای اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولتی یونان روز سه‌شنبه اعتصاب عمومی 48 ساعته خود را در حالی آغاز کردند که پارلمان این کشور قرار است طرحی را درباره ریاضت اقتصادی بیشتر تصویب کند. در حالی که 10,000 معترض به خیابان‌ها آمده اند، بیش از 5,000 نیروی پلیس برای حفظ نظم در خیابان‌های آتن مستقر شدند. و خبری دیگر از ایران. سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران صبح سه‌شنبه گفت که راهبرد نظامی ایران دفاعی ولی تاکتیک هایش تهاجمی است. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در بیابان‌های نزدیک قم و در جریان رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6 افزود که ایران آغاز کننده هیچ عملیاتی نخواهد بود و واکنش هایش صرفاً تهاجمی خواهد بود.
با سپاس بسیار از نوشین سید حسینی، اینک آنچه در ادامه مجله شبانگاهی خواهید شنید. شبح فاجعه فوکوشیمای ژاپن بر فراز 2 ایالت آمریکا که در معرض تهدید بلایای طبیعی هستند، نیومکزیکو و نبراسکا. و بنا به گزارش تازه‌ای از دولت باراک اوباما، نام ایران در فهرست کشورهایی است که به منظور بهره‌کشی جنسی دست به قاچاق زنان، مردان و کودکان می‌زنند. در حالی که غیبت‌ها بالا می‌رود و گرما نیز بیشتر می‌شود، نیروگاه‌های تولید برق کشور در معرض تهدید قطع گاز قرار گرفتند. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 7 تیر، 30 سال روز کشته شدن محمد بهشتی و شماری دیگر از مسئولان دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی برای ما می‌گوید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. زلزله و سونامی در فوکوشیما ژاپن سبب شده که هرگاه شهرهای محل تأسیسات اتمی هر کشوری در معرض بلایای طبیعی قرار گیرد، نگرانی‌ها دوچندان می‌شود. در آمریکا حوادث طبیعی پیرامون دو مرکز اتمی این کشور موجب نگرانی شده است. یکی در ایالت نیو مکسیکو که گسترش آتش‌سوزی مراتع طبیعی در نزدیکی آزمایشگاه اتمی لس آلاموس موجب تعطیلی این آزمایشگاه و تخلیه اجباری ساکنان این منطقه شده، و دیگری در شرق ایالت نبراسکاست که بر اثر جاری شدن سیل در آن منطقه نیروگاه اتمی در محاصره آب قرار گرفته است. نادر صدیقی در واشنگتن.
سونامی مرگبار و زلزله ویرانگری که روز جمعه 20 اسفند ماه گذشته بخشی از ساحل خاوری ژاپن را در هم کوبید و فاجعه در هم ریختن نیروگاه‌های اتمی فوکوشیما را به وجود آورد، چشم جهانیان را به خطرهای ناشی از تأسیسات اتمی باز کرد. در برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان و سوئیس، مقام‌های کشوری به بازنگری در استفاده از نیروگاه‌های اتمی پرداختند و در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی دقیق‌تری از استانداردهای ایمنی مورد بحث قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، در ژاپن همینک 34,000 کودک در شعاع 60 کیلومتری نیروگاه‌های ویران شده با خطرهای آلودگی به مواد رادیواکتیو دست به گریبانند. 10,000 کودک دیگر برای شناسایی آلودگی احتمالی معاینه خواهند شد. خشم مردم ژاپن بالا گرفته است. و در ایالات متحده گسترش آتش سوزی در دشت‌های پیرامون آزمایشگاه اتمی معروف لس آلاموس در ایالت نیو مکسیکو موجب تعطیلی این آزمایشگاه و خروج هزاران تن از ساکنان شهر شده است. آتش به منطقه‌ای موسوم به بخش فنی 49 که در اوائل دهه 1960 میلادی حدود 50 سال پیش محل یک سری آزمایش‌های اتمی زیرزمینی بود سرایت کرده، ولی مسئولان آزمایشگاه گفتند که موفق به مهار آتش در این منطقه شدند. با این حال یک گروه مخالف به نام شهروندان نگران ایمنی اتمی میگویند که آتش به حدود 5 کیلومتری محلی رسیده که گورستان موقت اتمی است و 30,000 بشکه 55 گالونی زباله‌های آلوده به پلاتونیوم در آنجا قرار دارد. و اما در خاور ایالت نبراسکا با بالا آمدن آب رودخانه میزوری، نیروگاه اتمی منطقه موسوم به دژ کالهون در محاصره آب قرار گرفته است. سخنگوی شرکت برق اوماها، صاحب این نیروگاه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اصرار کرد که تمام مواد اتمی در ایمنی کامل قرار دارند. گریگوری جشکو، رئیس کمیسیون نظارت اتمی هم که تمام فعالیت‌های هسته‌ای در ایالات متحده را زیر نظر دارد، پس از بازدید از این نیروگاه گفت که در حال حاضر خطر بسیار اندک است. وی در همان حال افزود که بالا آمدن سطح آب البته موجب چالش‌هایی شده است. او گفت که آتش سوزی در لس آلاموس نیو مکسیکو و جاری شدن سیل در نبراسکا خطر فوری در بر ندارند. ولی هنگامی که مردم از وسعت آتش سوزی در لس آلاموس آگاه می شوند که حدود 110 کیلومتر مربع را در بر گرفته، بر نگرانی هایشان افسوده می شود. در سال 2000 میلادی، 11 سال پیش، آتش سوزی مشابهی صدها خانه و ساختمان را در این منطقه خاکستر کرد.
اینجا رادیو فرداست.
نزدیک به 20 کشور در گوشه و کنار جهان متهم شدند که تاکنون اقدام مؤثری در راه پیکار با قاچاق انسان‌ها انجام ندادند. در فهرست سیاهی که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده است، جمهوری اسلامی همراه با جمهوری ترکمنستان در رده سوم کشورهایی قرار گرفته است که در آنها مردان، زنان و کودکان را از جمله برای بهره‌کشی جنسی قاچاق می‌کنند. علیرضا طاهری.
گزارش جدید دولت باراک اوباما چند و چون قاچاق انسان‌ها در 184 کشور از جمله آمریکا را تحلیل و ارزیابی کرده و مرتبه و جایگاه آنها را در زمینه تأثیر و کارآمدیشان در پیکار با آنچه میتوان بردگی مدرن خواند مشخص ساخته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مراسم انتشار این گزارش گفت:
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communications that can reach deep into villages with
متأسفانه به دلیل سهولت نقل و انتقال و ارتباطات جهانی که دامنه آن همراه وعده‌ها و نیز عکس‌های نمایشگر چند و چون زندگی بهتر تا اعماق روستاها می‌تواند برسد، شاهدیم که نسبت به گذشته از شمار بیشتری از انسان‌ها بهره‌کشی می‌شود، شماری که متشکل است از 27 میلیون زن و مرد و کودک. دولت‌ها گام‌های مهمی برداشتند، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب باید تعهداتمان را واقعاً با عمل همراه کنیم.
We have to really mix the commitments with actions in order to get results.
نام کوبا، جمهوری اسلامی ایران، میانمار، برمه سابق، کره شمالی و سودان همراه دشمنان دیرین آمریکا، اریتره، لیبی و زیمبابوه در فهرست سیاه واشنگتن جای گرفته است. دیگر کشورهای جای گرفته در فهرست یاد شده از جمله کشورهای متحد آمریکا در خاور میانه اند، مانند کویت و عربستان سعودی. همزمان نام جمهوری دومینیک در گزارش امسال از این فهرست سیاه حذف و نام جمهوری ترکمنستان برای نخستین بار به آن افزوده شده است. جمهوری ترکمنستان در میان کشورهای برآمده از شوروی سابق در پایین ترین جایگاه در ردیف یا ردیه سوم قرار دارد. جمهوری اسلامی نیز دوشادوش جمهوری ترکمنستان از همین کشورهای ردیف یا ردیه سوم است که بر پایه گزارش جدید واشنگتن هم منبع، هم معبر یا محل عبور و هم مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان برای بهره‌گیری‌های جنسی و نیز بیگاری یا کارهای اجباری است. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا تأکید شده است که جمهوری اسلامی نه تنها از کوچکترین معیارها برای حذف قاچاق انسانها تا کنون بهره نگرفته، که کوچکترین نشانی از تصمیم به کار برده این معیارها را نیز به دست نداده است. در این گزارش با اشاره به نبود امکان تماس با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله می‌خوانیم: زنان ایرانی در قلمرو خود ایران برای تنفروشی و نیز ازدواج‌های ناخواسته و اجباری قاچاق می‌شوند. کودکان ایرانی و نیز کودکان افغان مقیم ایران برای سوء استفاده‌های جنسی گاه از راه ازدواج‌های اجباری قاچاق می شوند و مواردی نیز وجود دارد که شوهران این کودکان آنها را به تن فروشی واداشتند. و باز در همین گزارش از قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا به منظور بهره‌کشی‌های جنسی یاد شده است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. وزیر نیروی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای حل مشکل قطع گاز نیروگاه‌های برق در نامه‌ای از رئیس جمهوری کمک خواست. طی روزهای گذشته قطع گاز نیروگاه‌های برق سبب بروز نگرانی‌های از احتمال خاموشی‌های گسترده شده است. بابک غفوری آذر.
نگرانی از قطع برق در فصل تابستان کار را به نامه‌نگاری وزیر نیروی ایران به رئیس جمهور کشانده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داد که مجید نامجو وزیر نیرو در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار دخالت او در موضوع تأمین گاز نیروگاه‌های برق کشور شده است. آنطور که این خبرگزاری گزارش داده، در ماه‌های اخیر به طور تقریبی تأمین گاز 29 نیروگاه کشور با اختلال مواجه شده است. همزمان محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در گفتگوی اعلام کرده که همکنون 15 نیروگاه کشور بدون گاز به کار خود ادامه می‌دهند و حجم مخازن سوخت آنها نیز به حداقل رسیده است. سوخت اصلی نیروگاه‌های تولید برق در ایران گاز است و خارج شدن نیروگاه‌های برق از مدار در گرمای تابستان می‌تواند باعث خاموشی‌های گسترده شود. با آنکه به گفته معاون وزیر نیرو شرکت ملی گاز انجام تعمیرات پالایشگاهی را به عنوان دلایل رفتار اخیرش اعلام کرده، اما آرش حسنیا کارشناس حوزه اقتصاد و انرژی رادیو فردا اتفاقات اخیر در عدم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را به طرح هدفمند شدن یارانه‌ها مرتبط می‌داند.
دقیقاً پیشبینی برخی از کارشناسان اقتصادی زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها بالا گرفته بود محقق شده. در همون زمان کم نبودند کارشناسانی که این نکته رو بهش اشاره می‌کردند که دولت اگرچه خوشحال هستش از اینکه بار یارانه ها از روی دوشش برداشته میشه و احتمالاً منابعی رو از محل حذف یارانه ها به دست میاره، اما دولت در اقتصاد ایران بیش از 80% اقتصاد ایران رو در اختیار داره و به نوعی این 80% سهم از اقتصاد ایران به معنای این هست که دولت بزرگترین استفاده کننده بنزین، نفت، گاز و برق هستش. امروز در حالی که کمتر از یک سال از اجرای هدفمند کردن یارانه ها میگذره، شاهد این هستیم که همون مشکلی که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودن برای دولت به وجود اومده. یعنی یک بخش دولت که مصرف کننده گاز هستش، توان بازپرداخت بدهی خودش رو به بخش دیگر دولت نداره. بحثی که امروز مطرح هستش و تهدیدها و هشدارهایی که دو بخش دولتی به هم دیگه میدن این هستش که اگر وزارت نیرو نتونه گازی رو که مصرف میکنه هزینه اون رو بپردازه، احتمالاً شرکت ملی گاز از عرضه بیشتر گاز و در واقع بدهکار شدن بزرگتر وزارت نیرو جلوگیری بکنه و این فرایند رو قطع بکنه.
در همین حال وزیر نیرو گفته است که با هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی این وزارتخانه با مجموعه نیروگاهی کشور مشکلی در تأمین برق مورد نیاز وجود ندارد، اما خبرگزاری مهر همزمان گزارش داده که در هفته گذشته به دلیل قطع گاز دو نیروگاه در قم و عسلویه قطعی برق پیش آمده و به نقل از یک مقام مسئول در شرکت توانیر خبر داده که چند نیروگاه هم تنها تا 3 روز آینده سوخت کافی دارند. آرش حسنیا درباره اینکه آیا مشکل پیش آمده ممکن است منجر به قطع برق گسترده در کشور شود اعتقاد دارد.
اینکه آیا این موضوع ممکن منجر به این بشه که بحران به شکلی بروز بکنه که مثلا نتیجه اون خاموشی های گسترده یا خاموشی های مقطعی باشه، بعید به نظر میرسه، چون معمولا این اختلاف های داخل دولت با کت خدا منشی و ریش سفیدی بین دولت حل و فصل میشه. اما نکته که این وسط مغفول میمونه این هستش که هدفمند کردن یارانه ها به نای حزب یارانه ها و پرداخت نقدی اون مهمترین و بزرگترین هدفی رو که دنبال میکرد شفاف کردن اقتصاد ایران بود، در حالی که اگر این اتفاق بیفته و حالا بنا به مصالحی که معمولا گفته میشه که مصلحت نظام یا مصلحت مردم یا به هر حال مشکلات اجتماعی که به وجود میاره باعث بشه که این مشکل یک جوری توی دولت و با حساب و کتاب های داخلی دولت حل بشه، اما اون هدف بزرگتر که شفاف شدن اقتصاد ایران بود محقق نمیشه. یعنی در واقع ما باز هم شاهد تولید برق به قیمت غیر واقعی هستیم، چون که گازی رو که نیروگاه های کشور دریافت میکنن گازی هستش که بابت اون یا پولی رو پرداخت نمیکنن یا پول واقعی هزینه گاز رو نمیپردازن.
تا پیش از این مشکل تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها معمولاً در فصل زمستان رخ می‌داد که مصرف گاز خانگی افزایش می‌یافت و شرکت ملی گاز نیز برای تأمین مصارف گاز خانگی گاز نیروگاه‌ها و صنایع را قطع می‌کرد. اما این برای نخستین بار است که اخباری مبنی بر قطع گاز نیروگاه‌ها در تابستان منتشر می‌شود.
نگرانی از قطع گاز نیروگاه‌های برق و احتمال خاموشی‌های گسترده در کشور، بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انقلاب ایران پیروز شده است. داس انقلاب همزمان جانها درو می کند.
آوردند که در ایران زمین جوی خون به راه افتاد، اما فرزندان انقلاب جشن گرفته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید که آزادی باقی بمانه. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم. نمیشه.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
روز دوشنبه دادگاه کیفری بین المللی لاهه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر کرد. پس از صدور حکم عمر البشیر رئیس کشور سودان، این دومین حکم دادگاه کیفری بین المللی لاهه برای جلب بین المللی رئیس یک کشور است. هانا کاویانی.
دیوان کیفری بین المللی که دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است، روز دوشنبه اعلام کرد حکم بازداشتی برای رهبر لیبی صادر کرده است. اتهامات معمر قذافی که این حکم بر مبنای آن صادر شده مربوط به روزهای بین 18 فوریه 2011 تا 28 فوریه است. اندکی پیش از حمله نیروهای ناتو به لیبی و زمانی که معمر قذافی مبارزه همه جانبه‌ای با شورشی‌های لیبی را آغاز کرد. اگرچه دیوان بین المللی کیفری گفته است که همچنان به تحقیقات درباره سایر اقدامات قذافی و همچنین شورشی ها ادامه می دهد تا در صورت نیاز به پرونده آنها نیز رسیدگی شود. حکم روز دوشنبه همچنین سیف الاسلام فرزند معمر قذافی و عبدالله سنوسی وزیر اطلاعات ارتش لیبی را نیز هدف قرار داده است. سیف الاسلام در این حکم پرنفوذترین فرد در لیبی توصیف شده و سنوسی به دلیل دستور مستقیم برای حمله نیروهای ارتش لیبی به مردم غیر نظامی در بنغازی با این حکم مواجه شده است. اگرچه وزیر دادگستری لیبی گفته است که این کشور تصمیم دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نمی شناسد، چرا که به گفته او این دیوان وسیله است برای غرب تا رهبران کشورهای جهان سوم را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. وکلای دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است اعلام کردند که یکی از راه‌های بازداشت قذافی این است که شورشی‌ها را دستگیر کرده و به لاهه مقر این دادگاه ببرند. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که شورشی‌ها همچنان موفق به ورود به ترابلوس پایتخت لیبی نشدند. از سوی دیگر نیز کشورهای بسیاری هنوز اساسنامه این دیوان را امضا نکردند. برخی نیز مثل ایران یا آمریکا که امضا کردند در مجالس قانونگذاریشان به تصویب نرساندند. مورد پیشین صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان نیز با چنین مشکلی مواجه شده است. البشیر که در روزهای گذشته به تهران سفر کرده بود تا در کنفرانس مبارزه با تروریسم شرکت کند، به چین رفته است. اگرچه مشکلاتی در مسیر سفر به چین به وجود آمد، اما در آنجا مورد استقبال مقام‌های چینی قرار گرفت که آنها نیز از اعضای دیوان کیفری بین المللی نیستند. سازمان عفو بین الملل می گوید در صورت که چین رئیس جمهوری سودان را بازداشت نکند، تبدیل به مکانی امن برای عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت خواهد شد. اگرچه موانع متعددی بر سر راه بازداشت قذافی وجود دارد، اما پس از اعلام خبر صدور حکم بازداشت برای او جشن‌های خیابانی در بنغازی آغاز شد و همچنین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از این تصمیم استقبال کرد. اما منتقدان میگویند که این حکم حل بحران در لیبی را پیچیده تر کرده است، چرا که از این پس قذافی به هیچ عنوان حاضر به مذاکره برای کنارگیری از قدرت نخواهد بود یا اینکه او امکان رفتن به تبعید همانند همتای تونسی خود را نیز نخواهد داشت.
22:24 ثانیه است. پس از گزارش هانا کاویانی، شماره دیگری از روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی را میشنویم از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه. اون شهر خون آزاد شد. از اینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هفتم تیر در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران سال روز کشته شدن محمد بهشتی، یکی از نزدیکترین یاران آیت الله خمینی در سال 1360 است. محمد بهشتی که دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی را از نگاه خود چنین تعریف می کرد.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می رسد. ملت ایران، بیدار باشید، هوشیار باشید، از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
محمد بهشتی پیش از آن که در هفتم تیر سال 60 کشته شود، رهبر اصلی جریان حزب الله در حاکمیت جمهوری اسلامی بود که به شدت برای برکناری ابوالحسن بنی سعد، رئیس جمهور وقت ایران، تلاش می کردند. پس از آن که این جریان در 30 خرداد سال 60 ابوالحسن بنی سعد را از ریاست جمهوری حذف کرد، محمد بهشتی در توصیف این وضعیت چنین گفت:
من امیدوار هستم که این بار ما بتونیم با حمایت اکثریت قاطع مردم، سخت طرفدار اصالت اسلامی این انقلاب هستند، موفق باشیم به انتخاب رئیس جمهور جدید با آراء خوب.
چند روز پس از این سخنان، محمد بهشتی و ده ها تن دیگر از اعضای حزب جمهوری اسلامی همزمان با سلسله ترورهای دیگر در بهار و تابستان 60 کشته شدند. ترورهای سال 60 عمدتاً حول جنگ قدرت بین حکومت جمهوری اسلامی و افرادی چون ابوالحسن بنی سعد و مجاهدین خلق اتفاق افتاد. نخست حجت الاسلام علی خامنه ای امام جمعه تهران در 6 تیر در مسجد ابوذر ترور شد، اما از این ترور جان سالم به در برد. صدای علی خامنه ای در آن زمان و در بیمارستان:
هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند، در خودم احساس شرمندگی میکنم. ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
گام بعدی کشته شدن محمد بهشتی و شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بود. در 8 تیر نیز محمد کچویی، رئیس زندان اوین، توسط کاظم افجعی از اعضای زندانی اما تواب مجاهدین در زندان اوین کشته شد. در 8 شهریور نیز محمد علی رجایی و محمد رضا باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی، کشته شدند. در مقابل، حکومت جمهوری اسلامی نیز بسیاری از مجاهدین خلق را بازداشت، زندانی و اعدام کرد. چون این تسلسلی از خشونت‌ها تابستان و پاییز 1360 را به یکی از خونین‌ترین و خشونت‌بارترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد. اکنون 30 سال پس از آن سالها، از یک سو حکومت جمهوری اسلامی مجاهدین خلق را مسئول شورش مسلحانه علیه حکومت قانونی کشور می داند و از سوی دیگر مجاهدین خلق حکومت جمهوری اسلامی را متهم می کنند که با طرح‌ریزی قبلی در صدد حذف گروه‌های سیاسی از عرصه سیاسی کشور بوده است. ابوالحسن بنی سعد نیز از زاویه دیگر با این ایده موافق است و از این دوره تاریخی به عنوان کودتای 60 علیه رئیس جمهور قانونی کشور یاد می کند.
شما اگر به عبور از بحران آقای هاشمی مراجعه کنید، می بینید که ایشون تقصیر اون کودتا رو یک سره گردن آقای خمینی می اندازه. میگه امام گفت کار بنی سعد رو زود تمام کنید.
و نهایت اینکه حالا 30 سال پس از کشته شدن محمد بهشتی، خانواده اونیز به یکی از خانواده‌های معترض در جمهوری اسلامی تبدیل شده و حتی علیرضا بهشتی، پسر دوم وی، مدتی را در زندان به سر برده و حالا نیز خانواده بهشتی در اقدامی اعتراض آمیز گفتند مراسم 30 سالگرد کشته شدن او را برگزار نخواهند کرد.
برنامه بود از مراد ویسی. به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب.